مشکلی که سرای مردم وجود داره و قیمت ها داره میدوه میره بالا و هیچ مردم درآمد هاشون به هیچ عنوان نمیرسه. فاصله بین درآمد مردم و حالا قدرت خریدشون خیلی داره گپ این داره زیاد میشه با حالا قیمت ها و چه خرید چه اجاره. این به کدام بخش بیشتر مربوط هست؟ آیا باید دولت یه سیاست هایی رو اینطور که آقای دکتر آقایی هم اشاره کردن در نظر بگیره، یا نه بخش حالا داخلی بازار مسکن هم باید کنترل بشه به نوعی؟
بله ببینید، من عرایزم در بخش اول تمام نشد،
میخواستم
به همین بخش بپردازم. ببینید وقتی اون اتفاقات در اقتصاد کلان میفته، خب قدرت خرید مردم میاد پایین. وقتی قدرت خرید مردم میاد پایین، خب در بازار مسکن در این حال که قیمت ها داره میره بالا، تقاضا میاد پایین و یک رکودی ایجاد میشه. و همونطور که آقای عقبایی اشاره کردن، در سال 97 مثلا معاملات مسکن سیر کاهشی داشته. یا مثلا فرض بفرمایید که خب مسکنی که داره در بازار معامله میشه با پروانه هایی که داره در شهرداری ها برای ساخت مسکن صادر میشه، ما میبینیم یک اختلاف متراژ داره. یعنی بیشتر معاملات مسکن روی به اصطلاح مسکن های با زیربنای کوچک داره اتفاق میفته،
بله.
ولی پروانه هایی که داره صادر میشه روی مثلا متراژ های بزرگ داره اتفاق میفته. این نشون میده که متاسفانه عرضه و تقاضا با همدیگه هیچ تناسبی ندارن و اینجاست که باید دولت بیاد و از طریق سیاست هایی ببینه که جامعه هدف و تقاضا برای مسکن در کدام طبقه و در کدام متراژ هست، با یه مقدار به اصطلاح اقدامات تشویقی و دادن امتیاز مثلا به کوچک سازی و زیربنای کوچک، سازندگان رو ترغیب بکنه به اینکه مثلا بیان در اون سطوحی مسکن ایجاد بکنن که متقاضی بیشتر داره. یکی این که شما حالا از نظر مجلس و از منظر کمیسیون عمران، من به عنوان یک نماینده خدمتتون عرض بکنم، ما در همین بودجه سال 98 چند تبصره اختصاص دادیم به اینکه وزارت مسکن باید بیاد و در بازار مسکن یه مقداری فعالتر از قبل حضور پیدا بکنه، به این شکل که بالاخره وزارت مسکن یک دارایی هایی داره که بیشتر این دارایی ها به صورت زمین در بسیاری از شهرها هست،
بله.
اموال داره، املاک داره. خب اینها رو باید عرض موضوعتون که بیاد
تولید مسکن
در بخش مسکن یه مقدار اینها رو وارد بکنه و در واقع از طریق ورود به بازار مسکن تعدیل بکنه یک مقداری در واقع بخش خصوصی رو، و اجازه نده که بخش خصوصی افسار گسیخته هر طور که دلش میخواد در بازار مسکن،
بله.
قدرت نمایی بکنه و مانور بده. خب
یعنی الان شما روی این بیشتر تاکید میکنید که افسار گسیختگی در بخش خصوصی بازار مسکن هست که قیمت ها رو اینقدر بیرویه بالا میبره؟
بله حتما هست.
آقای دکتر روحبایی صرفا همین است؟
نه خیر، من فکر میکنم که دلایل دیگری هم مثل نبودن توازن بین عرضه و تقاضا است. یعنی یکی از اصلی
آقای دکتر شهریاری این بخش به حالا بازار مسکن
اصلی ترین
مربوطه یا به دولت؟
آقای عقبایی هم من حرفشون رو در این زمینه قبول دارم. من خودم عرض کردم که
خب مسئولیت این بخش با کیست؟ اگه عرضه و تقاضا تعادلی بینش نیست، تناسب نیست، مسئولیتش با بخش خصوصیست یا با دولت؟
آره ببینید، نبودن توازن بین عرضه و تقاضا که آقای شهریاری هم بهش اشاره میگن من کردم. ببینید ما تا زمانی که توازن بین عرضه و تقاضا رو برقرار نکنیم، قاعدتا مشکل مسکن مردم حل و فصل نمیشه. همونطوری که تو مقدمه فرمایش آقای شهریاری هم بود، تو حوزه میوه و تو حوزه حضور شما عرض کردم کالاهای مصرفی هم همینطوره.
فقط
موضوع بحث پوشک بچه بود که مدتی نایاب شده بود و میگفتن آقا عرضه چون که کمه قاعدتا تقاضا وقتی زیاده عرضه کمه قیمت میره بالا. لذا ما در حوزه مسکن واقعا
باید تولید صورت
بگیره.
این هم مسکن خالی شی تکلیفش 2,600,000
ما در سال 1,000,000 ازدواج در کشور داریم و چیز حدود 1-1.5 میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم، ولی تولیدی که در کشور عملا داره به بهره برداری میرسه، من فکر نمی کنم به 300,000 واحد مسکونی به بهره برداری در سال برسه. حالا اگر برسه
مسئولیت این با کدام بخشه؟ این رو آقای دکتر شهریاری شما
متناسب وظیفه دولته، بخش خصوصی رو. ولی اینکه دولت بیاد خونه بسازه، نه، ما توقعی نداریم که دولت بیاد واحد بسازه. دولت باید سیاست گذاری بکنه و اگر طرح و برنامه‌ای در جهت توسعه تولید مسکن داره، این بر لایحه‌اش رو به مجلس ارائه بده و مطمئنا نمایندگان مجلس هم از این لایحه حمایت خواهند کرد. و اگر دولت طرحی بر لایحه‌ای رو به مجلس ارائه نداد، مجلس خودش طرح ارائه بده و طراحی بکنه و مصوب داشته باشه و دولت رو مجبور به این بکنه که در مطالبات مردم پاسخگو باشه. و ما الان مشکلمون این هستش که وقتی توازن بین عرضه و تقاضا نداریم، همونطور که اشاره کردنشون، زمین به اندازه کافی در کشور ما وجود داره و من اطلاع کامل دارم که وزارت راه و شهرسازی زمین‌های بسیاری رو شناسایی کرده، آمایش سرزمین روش انجام داده و زمین نقش 60-90% در قیمت مسکن داره، یعنی یه سهم بسزایی و چشمگیری در قیمت مسکن داره.
پس چرا طرحی برای ماجرا در مسکن نشده باشه
و این انبوه‌سازی که در حوزه مسکن داره در کشور فعالیت میکنه، وزارت راه و شهرسازی اینا رو دعوت بکنه در وزارت راه و شهرسازی و بگه آقا من اصلا بنیه مالی ندادم، مجلس برای من بودجه در اختیار نداده، بانک مرکزی حمایت نمیکنه، حرفایی که ممکنه وزارت راه و شهرسازی بزنه. خب این ظرفیت که در بخش خصوصی وجود داره، زیر ساختاش و برنامه‌ریزی کلانش و ساختاریش رو وزارت راه و شهرسازی در اختیار اینو قرار بده و در دو بخش تولید مسکن مالکیتی و تولید مسکن استیجاری با همون تمهیداتی که اشاره کردن آقای شهریاری در حوزه ارائه معافیت‌های مالیاتی، ارائه تسهیلات بانکی دیر بازده با سود پایین، انگیزه تولید رو در تولید کنندگان مسکن بالا ببرن تا بتوانن توازن بین عرضه و تقاضا ایجاد بکنند. و اگر این اتفاق رخ بده و که میشود رخ داد و در سالی هم که با نام سال رونق تولید مقام معظم رهبری رو نامگذاری کردن، من فکر میکنم که یکی از بخش هایی که میتواند به دور از هر گونه شعار زدگی واقعا پیشتاز در تحقق بخشیدن به شعار سال باشه، تولید مسکن در کشور، چون که نه وابستگی به تحریم داره، نه مشکلی در حوزه تحریم ها داره. 60-90% مشکل زمینه که قابل حل با مدیریت. مساله ساختمانی الحمدلله به میزان کافی تولید داریم که صادر کننده هستیم. نیروی انسانی به اندازه کافی داریم که الحمدلله بیکارن. حضور شما عرض کنم که همه اینها قاعدتا اگر یه برنامه منسجمی باشه و تولید رو بالا ببره، بخش خصوصی هم این آمادگی رو داره که ورود پیدا بکنه. ولی بخش خصوصی وقتی ببینید که
یعنی بخش خصوصی تا اینجا شد بی تقصیر،
یعنی بخش خصوصی اگر ببینه سوداگری وجود داره، سودا فرای وقتی که تولید توازن وجود نداره،
یعنی اگر این مشکل حل بشود توازن، یعنی
عرض و بین تقاضا به وجود بیاد، دیگه سوداگری مفهومی نداره. ممکنه بازم وجود داشته باشه ولی قابل کنترل به این حد سوداگری موثر نیست که به طور قیمت مسکن رو یه دفعه در طی یه سال 100% افزایش داشته باشه.
بله آقای دکتر شهریاری، شما هم این گفته رو تایید می‌کنید؟ اگر در واقع عرضه و تقاضا رو دولت مدیریت بکند، دیگر ما سوداگری در بازار مسکن نخواهیم داشت. این اتفاق میفته اگر بشود. حالا اینکه چه کاری براش کردین هم می‌خوایم بپرسیم، در واقع چه تمهیداتی برای این کار اندیشیده؟
دولت کاری که میتونه بکنه به نظر من دو کار میتونه بکنه. یکی همون که آقای عقبایی هم اشاره کردن، دولت اموال و زمین‌های بسیار زیادی داره که میتوانه این رو با یک شرایطی در اختیار سازندگان قرار بده که قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا بکنه و به اقشار هدف که جامعه طبقات کم درآمد هستن با متراژهای کوچک این رو واگذار بکنه. یکی دیگه این که دولت میتوانه از طریق اصطلاح کاهش سود بانکی برای تسهیلات در بخش مسکن، که این نیاز به این داره که دولت یه مقداری واقعا بیاد سوبسید بده برای اقشار کم درآمد، برای طبقات پایین جامعه، بیاد مثلا فرض بفرمایید بگی که برای مثلا سطوح 100 متر به پایین یا 80 متری هر کس که بخواد تولید مسکن بکنه، ما مثلا به بانک مسکن اینقدر به اصطلاح اعتبار از دولت در اختیارش میگذاریم که وامی رو که میخواد به سازنده بده مثلا با سود مثلا نرخ پایین تر مثلا 5%, 4% بده که این قیمت تمام شده بیاد پایین و اینها میتوانه تا اندازه ای در واقع پاسخگوی تقاضای اقشار کم درآمد برای دستیابی به مسکن بشن. بنابراین دولت
چنین طرحی اصلا حالا شرایطش فراهم شده که مطرح بشود یا نه در حد صحبت هست؟
ببینید در خصوص اموال و دارایی‌های وزارت مسکن که من عرض کردم ما اصلا در قانون بودجه سال 98 اصلا تبصره و حکم صادر کردیم.
خب،
که
این از این باشه
دولت اینا رو بفروشه، از محل فروشش عرض به حضورتون که وجوهی رو تأمین بکنه که از طریق بانک مسکن تسهیلات ارزان قیمت در اختیار سازندگانی که با هدف به اصطلاح تأمین مسکن اقشار کم درآمد میخوان تولید مسکن بکنن اونجا به اصطلاح هزینه بکنه. و یکی هم این که از
خب این روند به کجا رسیده؟ این روند الان کجاست؟ ما در چه نقطه ایسته؟
سال 98
دیده شده؟
ما تصویب کردیم
تصویب شده؟
و الان در دست دولت هست که باید این رو اجرا بکنه. آیین نامه اجراییش باید
مرحله اجرایی الان فکر میکنید چقدر با به هدف رسیدن فاصله داره؟ من در واقع میخوام ببینم که کجای این روند ایستادیم الان.
ببینید چون قانون بودجه اواخر سال به دولت ابلاغ میشه و بعد از ابتدای سال دولت مینشینه آیین نامه قانون رو بنویسه،
بله،
ممکنه یکی دو ماه از اول سال به اصطلاح این عملیاتی نشه، ولی بعد از اینکه آیین نامه های بودجه نوشته شد و ابلاغ شد دولت، بله، باید شروع بکنه به این کار، یعنی بره اراضی خودش رو شناسایی بکنه، اینها رو بفروشه و از منابعی که به دست میاره هم یه مقداری در اختیار بانک مسکن بگذاره برای تسهیلات ارزان قیمت و هم از سایر اراضی و زمینایی که داره میتونه با یک شرایطی در اختیار سازنده ها بذاره برای تأمین مسکن ارزان قیمت. به هر صورت
شما پیش بینی میکنید، شما چشم انداز رو چجوری میبینید؟ پیش بینی میکنید این اقدام زود بازده باشه و ما در سال 98 دیگه که در واقع توقفی در این رشد بی رویه قیمت مسکن مشاهده باشیم یا خیر؟
ببینید باز من عرض میکنم اگر اون شاخص های کلان توجه میفرمایید،
هماهنگی اونها هم لازمه،
اگر اون شاخص های کلان ما فرض کنیم که هیچ تغییری نمی‌کنه، بله این اقدامات دولت میتونه تا اندازه‌ای تسکین ببخشه این التهاب بازار مسکن رو، ولی اگر اون شاخص‌های کلان به سمت مثلا افزایش نرخ تورم یا مثلا باز هم کاهش ارزش پول ملی بره،
بله،
من پیش بینی نمی‌کنم که ما وضعیت بهتری داشته باشیم. عرض کردم بازار مسکن مثل بقیه بازارها از شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد تبعیت میکنه.
درست همینطوره، ولی واقعا اهمیتش حداقل اگر مقایسه بکنیم شاید با کالاهای دیگری، یعنی با حالا مثلا بازار خودرو قابل مقایسه نباشه، چون نیاز ضروری آدم هاست، یک سقفیه که میخوان زیرش زندگی بکنن. من فکر میکنم میخوندم که متوسط قیمت مسکن از فکر میکنم اخباری بود که آقای عقبایی هم اعلام کرده بودن، آقای دکتر عقبایی، 11 میلیون تومان در تهران هست و این طبق اعلام بانک مرکزی هم میفرمایند هست و این واقعا یه قدری غیر قابل تحمل هست برای بعضی اقشار جامعه. برنامه چهار رو ادامه میدیم. آقای دکتر شهریار همچنان در خدمتتون هستیم. من یک تنفس برای جناب عالی برای آقای دکتر عقبایی و دوستان شنوندم قائل بشم با یک رفت و برگشت به اتاق فرمان 3094 رو اعلام میکنیم. دوستان پیام فرستادن، من فرصت بشه حتما پیام هاتون رو میخونم، سپاسگزارم. و 2265 2466 2265 2465 هم در اختیار شما دوستان شنونده هست همچنان. اگر خواستید تماس تلفنی بگیرید، اگر هم مایل بودید میتونید پیام بفرستید و راجع به موضوع امشب ما که در واقع رشد قیمت مسکن هست با ما گپ بزنید و طرح نظر بکنید. عرض کنم یکی از تلفن‌ها رو قراره الان بشنویم. بله آماده است، یکی از تلفن‌های شما با هم دیگه بشنویم.
تمام همه این مونگاها باعث این گرونی خونه ها میشن. یعنی من خودم درگیر این مسئله بودم، رفتم مونگا خونه رو معامله کنم مثلا مثل 3 تومن، بعد رفتم چند رو بعدش ازم گفتن 1 تومن، رفتارش 4 تومن. خب اینه کی برده بالا؟ همین بونگایی ها این کار میکنن.
آی دکتر اقبایی، این تلفن مستقیما شما رو نشانه گرفت که بله. حالا پاسخ بفرمایید.
بله، حضور شما عرض کنم که ببینید، واقعیت اینه که بازار مسکن به دلیل رشد نامتعارف قیمت مسکن و اینکه مالکیت در کشور ما محترم هست و نهاد خاصی برای قیمت گذاری مسکن وجود نداره و مثل کالاها نیست که مثلا نهادهای مثل سازمان تعزیرات حکومتی یا قوانین خاصی در خصوص قیمت گذاری وجود داشته باشه، قیمت گذاری بازار مسکن رو بازار مسکن تعیین به اصطلاح تعیین میکنه یا خود مالکین و مجرین، و میشه گفتش که به نوعی مشاوران املاک
این روند عرفه.
بله،
و درستش هم همینه، یعنی کشورهای پیشرفته غیر این عمل میکنن یا همین جوری؟
نه، تقریبا میشه گفت کشورهای پیشرفته به همین روش عمل میکنن. بس کشورهای مارکسیستی و کمونیستی که حالا توی حوزه مالکیتشون قوانین خاص خودشون رو دارن، ولی ما در کشور ما که یک کشور اسلامی هست، خب بر اساس شرع قوانین مالکیت بر اسلام محترمه و حیطه ورود به مالکیت یک محدودیت هایی رو داره، اما خب این هم خودش نباید تبدیل بشه به یک به اصطلاح ناهنجاری و یا به نوعی یک وسیله‌ای که بتونه اقتصاد رو دوچار چالش بکنه یا دهک‌های ضعیف و متوسط رو دوچار چالش بکنه، که من گفتم درمان اول و آخرش برقراری برقراری توازن بین عرضه و تقاضا هست. اما مشاوران املاک واقعا تکلیفشون این هستش که مشاوره درست به مردم بدن. یعنی اگر امروز سرکار خانم دکتر هاشمی مراجعه میکنن به یه مشاور املاکی و ایشون ساکن تهران هستند و منزلی در شهر تبریز دارن و اطلاعی از قیمت ملک در تبریز ندارن و یه خونه ای رو خریداری کردن برفرض در شهر تبریز 3 سال پیش متری 4 میلیون تومان و امروز به یه مشاور املاک در تبریز مراجعه میکنن و قیمت خونشون شده متری 8 میلیون تومان، مشاور املاک تکلیف داره که به خانم دکتر هاشمی بگه شده متری 8 میلیون تومان. نمیتونه واقعیت رو کتمان بکنه و اون چیزی که نیست رو بگه، ولی همیشه سعی مشاورین املاک در این بوده که
باید بر این باشه
و هست.
همیشه نه
و عملا هست و عملا هست. یعنی شما
100%
میفرمایید شما وارد هر مشاور املاکی بشین و وارد هر معامله ای که بشین، بله. اگه تجربه داشته باشین، من شاید حدود 20 ساله که در این حوزه هستم و خانواده من حدود 60 ساله که در این حوزه هستن، بله. و قبل از اینکه تولد پیدا بکنم در این حوزه بودم، شنیدم معمولا وقتی واسطه و مشاور املاک وارد دفتر املاکش میشن و میخواد معامله ای رو جوش بده، بله. معمولا دنبال این هست که یک در فرهنگ ایرانی وجود داره که یک تخفیفی از فروشنده برای خریدار بگیره.
خب رو چه قیمتی؟ این... رو قیمتی که 4 برابر مثلا،
ولی این قیمت رو کی تعیین میکنه؟ ولی
8%،
ولی این قیمت رو کی تعیین میکنه و این قیمت رو مالک تعیین میکنه و این قیمت رو موجر تعیین میکنه؟ ولی اگر شب من خاطر ذهن حضور ذهن دارم، شاید
یه اشرافی دارن مشاوران املاک، آره. شاید دستشونه،
شاید من 20 سال پیش خاطرات قدیمی ترهای مشاورین املاک و پیشکسوتان صفر رو حضور ذهن دارم. یادم میاد که وقتی به دفتر املاک پدر خود من مراجعه میکردن و یه فردی بهش مثلا میگفتش که
قدیمی‌ها رو مقایسه نکنید،
آره. و بهش میگفتش که مثلا این خونه رو بفروش متری مثلا 50,000 تومان، ایشون اگر میدید این قیمت خارج از عرفه، میگفت من اصلا این خونه رو روش کار نمی‌کنم،
بله.
چون قیمت شما متعارف نیست.
لذا داشتند روی
لذا مشاورین املاکم عموما، من نمیگم تخلف ممکنه در همه مشاغل و حرف ممکنه تخلف باشه، ولی اینکه ما صرفا بخوایم مشاورین املاک رو سیبل بکنیم و بگیم اونها عامل هستن،
این رو
بله و این رو اقتصاددان ها تعیین نمی کنن، اینو هیچ اقتصاددانی آدم منصفی این رو بهش به در صورت
اصلا بحث صفر و صد و صد درصدی،
ولی واقعیت درسته. اینه که مشاورین املاک باید مشاوره درست بدن، مشاوره منطقی بدن. ما باید بریم دنبال این که ریشه ها رو حل بکنیم و ریشه ما افزایش تولید هست و افزایش برقراری توازن و بین عرضه و تقاضا هست، مدیریت پولی و بانکی هست. اشاره کردن آقای شهریاری به بحث تسهیلات بانکی. ببینید الان مجلس، ایشون به عنوان یک نماینده مجلس که من احترام ویژه‌ای برای ایشون و تفکرات و نینگاه تخصصی ایشون قائلم.
بله.
ایشون الان دست گذاشتن روی تحصیلات بانکی. ما نگاه میکنیم میبینیم که وزارت روشنسازی اصلا مخالف تحصیلات بانکیه.
چرا؟
شما یه تناقض نگاه کنید. ببینید نماینده مجلس تخصصی ما میگه دولت باید تو تحصیلات بانکی پیش قدم بشه و تحصیلات بانکی رو سوبسید بده و خود ما بخش خصوصی هم از تفکر آقای شهریاری حمایت میکنیم. ولی وزارت روشنسازی میگه من اساساً با ارائه تحصیلات بانکی مخالفم.
و دلیلش چیست؟
نه دلایل مت اینو بعد از اونا بپرسیم که دلایلشون چیه. ما که جزء موافقین ارائه تحصیلات بانکی هستیم.
اون که 100% خب، ولی
دلیل نمیتونه وجود داشته باشه.
لذا ببینید تحصیلات خرید یا تحصیلات ساخت،
هر دو. حالا تحصیلات ساختشون هم که خیلی موثر نبوده، عدد موثری نیست. ما بحثمون تحصیلات خریده. لذا وقتی که
تحصیلات خرید به مردم، فردی،
به مردم.
گروهی چطوری؟
فرقی نمی‌کنه.
یعنی که نه، تحصیلات ساخت هست. شما میگید تولید باید بره بالا.
ما اگر توسعه تولیدمون
من یه نکته بگم آقای دکتر شهریاری، من دیگه ندارمشون توی گوشی، ارتباط قطع شده. بله آقای کتایان میگن متأسفانه ارتباط قطع شده و دیگه نداریمشون.
حضور شما عرض کنم که لذا اگر کاشکشون هم بودن از عنوان نماینده مجلس پاسخ سوالات ما
دوباره بگیرنشون، ظاهرا از دسترس خارج.
حضور شما عرض کنم که در هر صورت تأثیراتی که
تولید بره بالا، تحصیلاتو میفرمایید.
بله،
تولید رو باید ببره بالا. بله بله. پس باید تحصیلات ساخت باشه.
ببینید اصولا تحصیلات باید به تولید کننده داده بشه. در تمام دنیا تحصیلات به کسی داده میشود که در اون حوزه تخصصی داره کار میکنه.
خب تولید بره بالا با تقاضا هم تناسب پیدا بکنه.
بله، اما وقتی ما در یک کشوری زندگی میکنیم که تولید مسکنمون هنوز سنتی و بومیه، تولید مسکنمون هنوز 90% بومی است و کمتر از 10% به صورت صنعتی داره صورت میگیره، یعنی ما در تولید مسکن اساساً هنوز در سطح پایینی قرار داریم و باید کمک کنیم به درک. شاید زمانی اگه توسعه مسکن و تولید مسکن در ایران متاسفانه باید بگم شبیه کشوری مثل ترکیه یا مالزی بشه و صنعتی سازی در کشور رواج پیدا بکنه، خب من بگم که دیگه اصلا دادن تحصیلات مستقیم به مردم به مصلحت اقتصاد ایران نیست. ولی در شرایطی که الان اینگونه نیست کشور ما، دادن تحصیلات بانکی به افرادی که خودشون هم یه بنیه اولیه دارن،
بله،
کمک میکنه به اینکه اینها قدرت خریدشون بره بالا و خانه‌دار بشن.
درست.
ببینید ما الان همین بانک مسکنی که مثال زده شد، بانک مسکن باز الان نگاهش که یک بانک دولتی در جهت توسعه مسکن هست، نگاهش به سود و زیانه. بله. یعنی تمام تلاش بانک مسکن اینه که آخر سال سود بده. یعنی نگاهش نگاه تجاری است، نگاه توسعه‌ای به بحث مسکن نداره. در صورتی که الان کشور ما، من دیدم که در ابلاغیه بانک مرکزی چند ماه قبل آقای رئیس بانک مرکزی جدید چند تا بانک نظامی رو در هم ادغام کرد و دستور داد که اینا همه باید بیان در قالب یه بانک به نامه خاصی رو کار بکنن.
بله.
ببینید اینا بد نیست، اما ما باید بیایم ریشه‌ای‌تر عمل بکنیم، خصوصا در حوزه مسکن. بیایم یک بانک توسعه‌ای در حوزه مسکن ایجاد بکنیم، یه بانکی که نگاهش این باشه که من میخوام کشور رو در حوزه مسکن پشتیبانی بکنم، تولید کننده رو پشتیبانی بکنم و نگاه هم نگاه بیزینسی، بنگاهداری و تجاری نباشه. بانک مسکن ما عملا نگاه تجارتی به موضوع مسکن داره.
بله.
و وقتی که همچین بانکی ایجاد شد، اون موقع میتونه تحصیلات مسکن کارا و موثر و بازده داشته باشه و تحصیلات بانکی میتونه کمک بکنه. همین فردا بگم
انواع این زنجیره داره همواره بیشتر میشه آقای دکتر.
همین که بیام بگم
ما اینجا نشستیم ببینیم که کدومو میشه در واقع حالا یه جایی درستش کرد.
همین که فردا ما اصلا فردا اعلام بکنن ما 500 میلیون تومان به هر فردی وام میدیم، تحصیلات بانکی میدیم، ولی این تحصیلات اگه قرار باشه سودش 10 میلیون تومان باشه اقساطش، این دخ تحصیلات 10 میلیون تومان 500 میلیون وام بدن تحصیلاتش هم 10 میلیون باشه، اینو کی میخواد پرداخت کنه؟ کدوم کارمندی که 2 میلیون 3 میلیون فوق 4 میلیون نه 5 میلیون حقوق میگیره، این میتونه آیا بره 500 میلیون وام بگیره؟
بله،
و سودش بده. لذا باید این تحصیلات سودش بیاد پایین و همون نگاهی که شما گفتین، یعنی یه نگاه خاص بشه خانم دکتر هاشمی به مسکن. پرونده مسکن با پرونده خرید کالا و خرید اتومبیل که در اولویت‌های بعدی داره باید متفاوت باشه. سوبسیدهای خاص در حوزه مسکن با سوبسیدهای خاص با، چرا؟ چون که اولین نیاز جامعه است و بجز اون در قانون اساسی جز تکالیف دولته. لذا باید بانک‌های توسعه‌ای هم در کنار تولید و افزایش تولید وجود داشته باشه. من فکر می‌کنم که اگر سیاست‌های پولی و بانکی اصلاح بشه،
بله.
اگر حضور شما عرض کنم بانک‌های توسعه‌ای در کشور ایجاد بشه، اگر بخش خصوصی به بازی گرفته بشه، اگر مشوق‌های مالیاتی و مشوق‌های تولیدی به تولید کنندگان داده بشود،
بله.
اگر حضور شما عرض کنم که نقش زمین در قیمت مسکن سهمش به وجود بیاد و کاهش بده،
اینا همه میره تو اون بخش دولت،
اینها
خارج از
اگر همه مسکن. اینها وجود داشته باشه به نظر من بخش سوداگری بازار مسکن اونقدی نخواهد بود که بتواند دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه رو اونقدر دچار تزلزل بکنه که نتونن برای خودشون سرپناه ایجاد کنن. هرچند که در کشورهای بسیار توسعه یافتم سوداگری وجود داره، ولی قانونگذار برای اون قانون داره. شما اشاره به خانه‌های خالی کردین که از کنارش زود گذشتین.
نه 2,600,000 خانه خالی رو داریم. اینو ما یه 3-4 دقیقه صحبت میتونیم بکنیم آقای دکتر اوقایی، یه بخشی لطفا 1-2 دقیقه اختصاص به همین خانه‌های خالی بدید. قبلش شما به سیاست پولی بانکی به اصلاح بشه بانک توسعه بیاد بخش خصوص رو داخل بکنیم، اینها رو برای ما لیست کردید که اینا همه مربوط به دولت و بخش دولتی، درسته؟ دولت یه جایی اومد مسکن مهر داد. مسکن مهر الان توسط بخش خصوصی آمده شده 600 میلیون تومان. این اتفاق افتاده یا نه؟
نه، توسط بخش خصوصی نیومده. ببینید بخش خصوصی این کارو نکرده. عدم وجود
مگه مسکن مهر اصلا دولتی نیست؟ این بخش چرا باید قیمتش بره بالا؟
عدم وجود توازن بین عرضه و تقاضا باعث شده که این قیمت نامتعارف افزایش پیدا بکنه.
حتی در بخش مسکن مهر کاملا دولتی
مسکنه. وقتی من عرض کردم در ابتدای عرایزم، وقتی در طرف قدرت خرید 600 میلیون تومان تو تهران نمیتونه خونه خرید کنه، پناه میبره به مسکن مهر. وقتی پناه برد مسکن مهر، 2000 تا مسکن مهر توی منطقه‌ای داریم، 6000 تا متقاضی. خب مسکن مهر قاعدتا افزایش قیمت پیدا میکنه، اونم مسکنه.
خب لذا کاری از دست بخش خصوصی برای ماجرا بر نمیاد.
اصلا درمان بخش خصوصیه، درمان بخش خصوصیه.
نه،
اما
بخش خصوصی منظورم بخش داخلی بازار مسکن هست.
ببینید بخش داخلی،
ما اگر جدا بکنیم بگیم بخش دولتی بازار مسکن،
بخش داخلی بازار مسکن از بخش داخلی بازار مسکن از تولید مسکن شروع میشه تا آخرین نقطهش که میشه مهندسی فروش مسکن که بنگاه دارن هستن.
شما میفرمایید زنجیره است متصل به دولت که اگر تشکیلات نگیره،
سیاست گذاریش رو اگر دولت انجام درست انجام بده، نجات دهنده بازار مسکن بخش خصوصیه، به شرط اینکه سیاست گذاری درست
باشه. یعنی بسترش
باشه.
رو دولت باید فراهم کنه، بعد بازار مسکن بیاد درست کار بکنه تو این بستری که براش فراهم شده. خب پس ما از حال دولت هم بپرسیم، فکر کنم همین جواب به ما بگه.
نه واقعا خود دولت هم اعتقاد، خود دولت هم، دولت مردان ما هم اعتقاد به این ندارن. من در تمام مصاحبه‌ای که از عالی ترین مقامات دولت تا مسئولین وزارت راه و شهرسازی شنیدم، هیچ کدومشون هیچ موقع نگفتن ما می‌خوایم مسکن بسازیم. نمیگن ما باید مسکن بسازیم،
بله.
اما اونها باید زیر ساختهای لازم برای تولید مسکن رو برای بخش خصوصی فراهم کنن.
بسیار خب. 2,600,000 خانه خالی برای خود من نکته خیلی مهمیه. این چرا اینجوریه واقعا؟ قانونی نمیدونم، مالیات نباید حداقل برای اینو بذارن که خانه رو اینجوری جوانه... رها نکنن.
در تمام جوامع توسعه یافته که حتی مشکل مسکن هم ندارن، قوانین مالیاتی برای خانه‌های خالی و کسانی که سوداگری مسکن میکنن وجود داره.
ما نداریم.
یعنی ما هیچ شکی در این که باید قوانین مالیاتی سخت برای خانه‌های خالی و کسانی که خانه‌هاشون رو خالی نگه می‌دارن وضع بکنیم و بخشش هم وضع شده اجرا بکنیم وجود داشته باشه، ما شک نداریم و این باید وجود داشته باشه.
ولی نداریم. خب الان نداریم.
اونقدر این قوانین سخت باشه که خالی نگه داشتن خونه ضررش از اجاره دادن
خب
خونه
ما هم داریم همینو میپرسیم.
بیشتر باشه.
نداریم
این یک.
چرا نداریم؟ ما 30 ثانیه.
خب
30 ثانیه.
نکته بعدی اینه که این 2,600,000 واحدی که شما گفتین، ما اگه در استان تهران بخوایم، مشکل ما حلالمون این 2,600,000 واحد خانه خالی نیست. ما الان مش خانه خالی در کشورمون به اون مفهوم حل کننده مشکلمون اون قوانین بد باشه. ما 500-600,000 واحد مسکونه، 500-600,000 واحد مسکونی خالی در استان تهران داریم. 200-300,000 تاش خارج از تهرانه که قابلیت های لازم نداره. اونی هم که تو شهر تهرانه، تو واحد های لوکس و شمال تهرانه که اقشار متوسط حتی قدرت اجاره کردنش
تاثیر میگه توی این وضعیت نداره.
در شرایط فعلی نداره.
هر حال یه سرمایه خوابیده که
ولی وضع قوانین مالیات
آره میخوام ولی رقمش هم 400 هزار
بله ولی وضع قوانین مالیات سخت باید باشه ولی وضع قوانین مالیات سخت باید باشه ولی اینها در بازم این تعداد کانال خالی هم
یه بخششو که حل می‌کنه درصد
من مثال زدم گفتم در شهر چند میلیونی 2300 هزار واحد خانه خالی لوکس و لاکچری که دهک‌های متوسط هم نمیتونن اینا رو حتی اجاره کنن دوای درمان مشکل مسکن شهر تهران نیست. نه دوای
قطعی ولی شاید یه کوشش رو بگیره. خب بالاخره ما باید خدافظی کنیم آقای دکتر روپایی. بقیه گفتگو بماند انشالله برای فرصت‌های بعدی. نایب رئیس محترم نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور از شما خدافظی می‌کنم. متشکرم که به چراغ آمدید.